دقیق دنبال کنید اینا رو همینطوری
سلام فرامزده اون مابقیه رو با سوفا
اون بس
چی؟
اون بس بیرون دید
بحث ها آجون دقیق مرحله پیش ببرید تو هر بحثی هم سعی کنید در حد همون مسائل رو حالا چون حواشی ما زیاد نرسیم اینجا بگیم اون مقداری که اشاره میکنیم بحث رو برای خودتون با انگزه احکام تمام کنید و فکر این بحث رو کجا رسیده؟ ما مباحث اولیه رو بررسی کردیم تمام خود تعارض، تمام تعارض و تضاهم فرقا اومدیم قاعده اولیه، قاعده ثانویه رسیدیم به مرجحات روایت رو بحث کردیم بحث رسید به این که از این مرجحات تعدی بکنیم یا نه شیخ قائل شد که باید تعدی بکنیم و بعد حواستون باشه چرا تعدی کنیم؟ ثانیاً تا کجا تعدی کنیم؟ دیروز یکی از وجه ها رو خوندیم و اون این بود که در ذیل مورد در قسمت مرجعات صفاتی که در مرفوعه به عنوان مرجعه چند اومده بود تو مرفوعه؟ دوم و در مقبوله به عنوان مرجعه اول ذکر شده بود که البته حالا مقبوله بعد نیست این مال حکمینه خود هم در حکمین میاد هم در اخبار برای که مرفوعه هم قبول کنه چندین صفت رو کنار هم عطف کرده بود عدل، اوسط توی مرفوعه عدل، اوسط، ازبد، ازبد که داشت اورع و افقر توی مقبوله بعدم راوی که سوال میکرد نیمد سوال کنه یکی باشه اون یکی نباشه مثل جاهای بعدی همه رو با هم در نظر گرفت شیخ از اینجا استفاده کرد که خود این روایات صفات خصوصیت نداشتن اینا مثال بودن برای یک ضابطه ای و اون صفاتی است که در بگید اقربیت الواقع نقش دارد برای این هر صفتی که در اقربیت الواقع نقش داشته باشه به اندازه اینها یا بیش از اینها ثابت میشه طبیعتا به همه چی نمیشه تعدی کرد صفتی که در اقربیت نقش ندارد یا اگه نقش دارد عرفا نقشش از اینها کمتره و اون نمیشه تعدی کرد اینو دیروز
چرا تعدی کنیم؟
آره. اینا صفات رو در کنار هم بگید ذکر کرده و بعد اینا معلوم میشه هیچ کدوم براش موضوعیت نداشته و الان در ادامه هم باید جدا جدا ذکر میشه بنابراین یک ضابطه عام بده چه چیز مشترکی بین این صفات میتوان یافت که میشه ضابطه عام مرد گازون
فهم راوی
حجت نیست اما وقتی فهم راوی با تقریر امام منجد دنبال میشه
سوال نکردم امام جواب نداد
خب جای دیگه چرا نگفت این یه مسئله مبتلا به بوده بحث تعارض و مرجعات باب تعارض اگر واقعا بین این صفات موضوعیتی بود و رابطه اینو موضوعی داشت باید جای دیگه متعرض میشد اطلاق مقامی مجموعه عدله نشون میده چه تعارض خصوصیتی نبوده و الا باید جای دیگه هیچ کی نگفت مقبوله هم که صفاتی داره باز عطفیه تک تک نداره دوم این وجه این که
فهمید
به خاطر
اینکه سوال
نپرسیده است و این امام هم تو بقیه تک تک رو نداره دوتاش با هم از اینکه اومده نه هنزل سوال نپرسیده یا سوال نپرسیده معلوم شه اونا خصوصیت نفهمیدن بعد از اینکه امام نه اینجا و نه جای دیگری تک تک مطرح بگید نکرده معلوم شه همین فهم مورد تایید امام هم بوده و الا باید بالاخره یه جا متعرض میشد
یعنی اگه مراد
هم
بازم همون مزیت خصوصیه یعنی مراد
با مزیت خصوصیه
میگم
یعنی مراد همون
مثلا
اینکه اثر به واقع
بود بازم این سوال پرسیدن دلیل نمیشه
چرا؟
یعنی
اهمه
سوال سوال
رو بپرسیدن پرسیدن اهمه نه اتفاقا اگر موضوعیت میداشت سوال میپرسید دیگه اگر سوال بپرسید معلوم شد اقربیت نبوده خود اونا موضوعیت داشت
الان هم که اون برداشت
میکنیم
که
آقا کلن تفاضل
مد نظر بوده
بازم میشنیم ما کی برداشت میکنیم هر تفاضلی مد نظر بوده ما میاییم تفاضل خاص بگیم یعنی میاییم اون مقدار اولیتی که در اینها بگید هست تعدی میکنیم به اونهایی که همین میزان اقربیت یا قوی تر باشه نه مطلق ما یوجب القرب را خیلی همچه اصلا کسی نداریم اینجوری بگیم و اگرم بگه حمل مطلقات تأخیر بلا فرد میشن یا کسی هم بگه درست نیست و کسی هم نمیگه
همیشه
هست یه چیز همیشه بلاخره یه مایوجه و مزید میشه درست کرد ما تعدی حالا اینکه این مقدار تعدی درسته ها حرف دیگه یا ولی کسی مطلق تفاضل نمیگه
درسته مثلا اینکه این راوی کتابی که سوال نپرسیده
از او موضوعیت نفهمیده، او موضوعیت نفهمیده، تا اینجا معلوم میشه. بعد امام نه در این روایت و نه در روایت دیگر چیزی داله بر موضوعیت نیاورده، جداگانه نگفته. اطلاق مقامی مجموعه ادله در کنار اون فهم راوی مجموعه ثابت میکنن که پس خصوصیتی بین این صفات وجود نداشت. دلیل کامل بگید، ما که نگفتیم فقط فهم راوی دلیله، فهم راوی از یک طرف، عدم تعرض امام به خصوصیت نه در این روایت نه روایت دیگه، اینا مجموعاً موجب میشن. و الا اگر امام جای دیگه متعرض میشد بوده، خب اینجا یه حیثو نگفته، یه جای دیگه گفته، ما هیچ جا نداریم. عرض شد بله، یه وقت شما مثلا خودی نمیگه آقا من معقوله قبول ندارم، مرفوع هم قبول ندارم، جای دیگه هم مرجع استفاده ندارم، مثلا مرجع استفاده قبول ندارم، اون یه حرف جداگانه است. یا مثل امام میاد میگه من مرفوع رو قبول ندارم، صفاتی معقوله مال حکمین، تو حکمین اقربیت الواقع رو قبول میکنن، تعدی رو انجام میدن، ولی توی خبره دیگه تعدی در کار نخواهد. من بازی حرف جدا بگیست، ولی اگر شما هر دو رو پذیرفتید یه اینا رو شاخشه.
امام فکرده این
شاهدها رو رد میکنه، منتها ردداشت رو دقت کنید مبناییه، یعنی رداش بنایی نیست، شیخ رو مسلک خودش داره درست میده، بطور ما از اول چون مسلک را نپذیرفتیم این تبدیه ها رو هم قبول نمیده. عرض شود خدمت شما که مرجع بعدی که مطرح میشه، به حال به ترتیب خود کتاب هم بگم که بعد چی؟ امام رو ما همه شو نگفتیم، اون قسمه ایشو که گفتیم این نکته بود که امام مرفوعه رو سندن بگید نمیپذیره، مقبوله رو هم که میگه این مال حکمینه، برای چیزی برای مرجعات صفاتی در خبرین مستندین باقی نمیمونه. و همینجا در خبرهایی که مستند فتنا میشن امام اصلا چیزی به نام مرجع صفاتی بگید نداره. این عرضی بود که گفتم. امام حالا حرفا دیگه هم داره، همه شو که نمیخواستیم بگیم. اما خب همین نشون میده که پس باید تعدی کنه. نه تا این معینه تعدی میشه. اگر صفات موضوعیت میداشتن، خب اون صفاتی که در مقبوله هستن که در مرفوعه نیستن، امام بعد باید متعرض میشد دیگه. وگه خود تو این دوتا صفات مساوی هم، برو سراغ افقه، برو سراغ عوره، نگفته. پس معلوم شه اینا موضوعیت نداشتن، تغییر میشه اصلا موضعش.
مثلا
میگه
که
توی نوع تعظیم
متفاوت ایجاد نمیشه.
نه، به خاطر اینکه دو تا از این صفات هستن که خیلی مشخصن، دیروز هم گفتین رو که بحث خصوصیت صاحب اصلا درشون نیست. دو تاش هم احتمال خصوصیت میده که عدلیت باشه و افقهیت. افقهیت فقط تو مقبول است. ولی عدلیت تو مرفوع هم اومده. اگر اون دوتایی که احتمال خصوصیت میره مثلا فقط تو مقبوله بود، اونایی که تو مرفوع هست احتمال خصوصیت نمیرفت، حرف شما درست بود. ولی ما در مرفوع دوتا صفت داریم که یکیش احتمال خصوصیت داره، یکیش نداره. تو مقبوله هم چهار تا صفت داریم که دوتاش احتمال خصوصیت داره، دوتاش نداره. پس از اینجا با هم مساوی هستند که هم صفات دارای احتمال خصوصیت دارن، هم صفات فاقد احتمال خصوصیت. پس در نتیجه نقشی ایفا نمیکنه، اون تعدیش دیگه درست میشه. اشکال شما در سایه درست بود که یکیش فقط مثلا عدلیت و افقهیت رو میگفت، اون یکی میومد مثلا فقط اوثقیت و اصدقیت رو میگفت، بعد اشکال شما وارد میشد که پس در نتیجه فرق داره. ولی عملا اینطوری نیست، اون چهار تا صفت گفته، اینم دو تا تو هر دو هم روایت، اونایی که احتمال خصوصیت میده هم اونایی که خصوصیت میده هر دو ذکر شدن، پس این نتیجه رو تغییر نمیده. عرض شد خدمت شما که یکی دیگر از مرجحاتی که هم در مقبول بود هم در مرفوع بود و خیلی تکرار شده و تقریبا من ندیدم کسی این مرجح رو، مثلا مرجح صادر بازی ممکنه و اینو کسی انکار بکنه، مرجح شهرت. حتی آخوندین هم که موافقت کتاب و مخالفت عامه رو ممیز قرار دادن، شهرت رو کسی ممیز قرار ندادن و اینو تو مرجحات پذیرفتن. فقط دعوایی که میکنن این شهرت شهرت رواییه یا شهرت عملی، این دعوایی. خب پس این خیلی مرجع مهمیه، تو خیلی روایات هم میاد که شیخ میگو رواییه، امامینا میگفتن عملیه. بعد نکته ای که اینجا مهمه، خوب دقت کنید، برای شیخ علتی که پشتش میاره، علت چیه توی روایت؟ بخون روایت، بخون مثلا از مقبوله بخون، وقتی که میخواد دلیل بیاره چی میگه؟ میگه فینل مجمله لا رای بخون. خب تعلیل هم تعمیم میده هم تخصیص میده، البته تخصیصش که معلومه، تعمیم هم تا اونجایی میده که ظهور پشتیبانی میکنه. پس ما تعلیل اگه بفهمیم خیلی کار رو بانده. اِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، مفرد معنا کنیم. مجمع عَلَيْهِ رو چی باید معنا کنیم؟
خاطر
جمع، یعنی معنای لغوی. چرا باید اینجوری معنا کنیم؟ مقابله با شاذ الذی لیس مشهور گرفت دیگه، گفت الذی حکما به المجمع عَلَيْهِ بین اصحابک فیؤخذ به من حکمهما و یترك شاذ الذی لیس مشهور. پس مجمله مقابل شاذ غیر مشهور بوده. اگه مجمله شهرت بخواد به معنای اصطلاحی معنا بشه، مقابل مجمع علی میشه صفر، نمیشه شاذ غیر مشهور. پس همه اینا باید لغوی معنا بشن. مجمله یعنی خاطر جمع، مشهور یعنی معروف، شاذ یعنی غیر معروف، درسته؟ من گفتم دارم این مجمله لغوی. اونی که بهش خاطر جمع لا ریب فی، لا ریب فی ظهور اولیش چیه؟ نفی جنس دیگه، یعنی هیچ جایش جنس ریب نیست، یعنی چی باشه؟ قطعی باشه. اما آیا اونی که معروف باشه روایتش به تفسیر شیخ، یا معروف باشه عملش طبق تفسیر امام، این قطعی میشه؟
نمیشه.
بالاخره معروف که معصوم نیست شیخ، نه معصومه، وقتی معصوم نبود قطعی نمیشه. پس قطعا لا ریب فی رو نمیشود به معنای قطعی گرفت. پس چی باید بگیم؟ باید بگیم ریب به نسبت، یعنی در مقایسه این دوتا با هم عرفن یا لا ریب فی حساب میکنن. شما اگر یه طرف 90% باشه، طرف مقابل 10% باشه، عرفن به اون 10% اعتنا نمی کنید. الان صبح شما نیومدید کلاس، آیا یقین داشتید کلاس تشکیل میشه؟ یقین منطقی؟ نه. خب ممکن بود مثلا ما فوت کنیم، ممکن بود ساختمون خراب میشه، ممکن اصلا یکی دیگه تو این دو ساعت فوت بکنه، یا تو این یه ساعت که ما بیاید بعد تعطیل بشه، ممکن بود خودت اصلا به کلاس نرسید، خودت فوت کنید. خیلی مسائل ممکن بود. ولی شما وقتی این دو طرف رو با هم مقایسه میکنید، اون احتمال ریب رو اصلا بهش اعتنا نمی کنید. پس میشه لا ریب فی به دقت العرفیه به نسبه، درست یا نه؟ پس معنای تعمیره وقتی یک خبری معروف بود، حالا یا روایتش یا عملش، خبر دیگه شاذی بود که معروف نبود، اون چه که خبر معروفه اش عمل کن، چون نسبت به غیر معروف لا ریب فیه. فهمیده شد؟ پس هر جای دیگری هم که نسبت به اون یکی لا ریب فیه بشه میشه تعدیل. گرفتی شیخونا؟ پس نگید مطلق تفاضل، نه، شیخ هم به مطلق تفاضل قائل نیست. حالا این که این مقداری که قائل میشه باعث حمل مطلق بر فرد نادر میشود یا بگید نمیشود، اون بحث دیگری است. بعدن شیخ میخواد بگه نمیشه، مخالفین شما میگن میشه، ولی علایال کسی به همه چیز تعدی نمیکنه. اون چیزی که نسبت به این لارای و فیه میشه، ولی تو مرجعات منصوصه بگید نبوده باشه. پس وقتی که ما داریم میایم میگیم مشهور، گفتیم باید مشهور معروف باشه، پایین ترش میگه کلاهما مشهورا، شهرت مصطلح اونم به معنای عمل معنا نداره، مقابل شاز میشه، لغوی میشه. بعد معروف هم که قطعی نمیشه که باید تعدی کنی به هر امر قطعی، درست یا نه؟ پس تعدی میکنی به هر لا ریب فیه به نسبه ای، حالا چه تو منصوصه باشد چه بگید نباشد. مثلا وقتی من یک خبر را میبینم، بیدم در این خبر یک چیزهایی گفته شده که خیلی احتمال این که کسی در اون از چنین چیزهایی را بداند ضعیف است، یقین ندارم ولی یک اطمینان قوی دارم، در مقابل یک خبری را میبینم که مثلا مرسله ابن ابی عمیر است که آخرم با اون توصیق عام ابن ابی عمیر بعد درست میشه، این نسبت به اون میشه لارعرفی، به این تعدی میکنن. ولو اسم این توی مرجعات منصوصه بگید اینه من، یا من نگاه میکنم بیدم این خبریست که چهار تا اجماع معمول بغلش هست، اجماع معمول حجت نیست دا. یاد بگیرید تو مکاسب چیکار دارید میکنید، یعنی حالا یاد بگیرید که اینا چیکار میکنه. شما ممکنه برای این مبدال رو بپذیرید، خودتون این کار رو بکنید اگه هدایت بشید، ممکن است نپذیرید این کار رو نکنید، اون بحث جداییست. ولی بدید ندار اینا که میکنن چیکار. چهار تا اجماع معمول این رو میبینم، فقهای بزرگی رو میبینم که روی این حساب باز میکنه و عمل میکنن، اون ور هیچ که نیست، یه ابن ادریسه مثلا یا کسای این تیپی هستن. خب اینجا نسبت به اون میشه لارای رفی، این رو میان مقدم میکنن، در حالی که این جز مرجعات منصوصه نیست، اجماع منصوصه مرجعات منصوصه نیست که حجت هم نیست که خودش باید حجت مستدل نمیشه، و امثال هم از این مرجعاتی که هستن. این هم راجبیم، پس هم توی قسمت صفاتی تعدی رو قائل شد به جهت اینکه صفات به هم عطف شدن تو اینها و تو هیچ روایتی جداگانه مورد بررسی قرار نگرفتن، نه راوی جداگانه فهمیده و نه امام جای دیگه جداگانه بحث کرده، و یکی هم اینجا تو این قسمت شهرت هم تعدی فهمیده شد به جهت که تحلیلی که بود که حتی برای این اساس که مجمله لغوی معنا شد، لاریبفی هم شد لاریبفی به نسبت، نه لاریبفی به دقت عقلی، یکی بشه همون قد که بچه اینکه اونم نیست عرصه روشنه.
از یه اگر مجمع علیه رو به معنی اصطلاح بگیریم، مشهور رو بگیریم به معنی لغوی
فرق نمی کنه، تو بازم درست نمی شه، چون مشهور لغوی یعنی معروف، پس مقابل مجمع علیه شده شاز و لذی لیسه باشه، یعنی غیر معروف. مقابل مجمع علیه اصطلاحی غیر معروف قرار نمیگیره که، یعنی لم یقل بهی احد یا قیل بهی من لم یعتن بهی، این میشه. خب نه دیگه، این که نیست که شاز، شاز یعنی تعداد کمه، اما اینکه تعداد کم و نه، یه جاهای اجماع با یه نفر هم خراب میشه، بسته به جاشه و بسته به اون نفره. ببین مثلا شما اگر از نظر مبانی، بله همونطور که آقای فرمود، مثلا شما اگر از نظر مبانی فقهی مثل شیخ انصاری باشید، مبانی به افرادی مثل محقق هندی نزدیک میشه. حالا نگاه کنید محقق هندی مخالفت کرده، همین یه نفر اجماع تو خراب بود، اما اگر گرفتی چه میگن، ولی یه نفر شاز باشه ولی مبانی او با مبانی شما بگو نزدیکه، در نهجه اون اطمینانی که باید داشته باشی به اینکه دلیل معتبری بوده که لا وصل الینا لفتینا به از بین میره، چون کسی که فقیه بزرگی بود به زعم شما، حالا میخوام بگم نبودنه، شما اون رو اینطوری میدونستید و مبانیشون هم به مبانی شما نزدیک بوده، اون قرینه را دیده و با اون قرینه اعتماد بگو نکرده. مثلا خب منم شاید میدم اعتماد نمیکردم، چون منم مبانی مثل همینه، ولی یه جا هست 20 نفرم مخالفت بکنن ضربه نمیزنه، چون 20 نفر از کسانی هستن که مبانیشون از مبانی شما دوره و اون کسانی که مبانیشون به مبانی شما نزدیکه همه این وقای سدن. دقیق میکنید اجماع این مدلیه، متراژه که نیست. بنابراین اگر قرار باشه مشهور رو شما لغوی معنا کنید، مجمله رو اصطلاحی معنا کنید، باز نمیشه، چون صرف این که قول مقابل شازده است، یعنی کسانی که به او اعتماد کردن تعدادشون کمه، این ور رو مجمعون علیه اصطلاحی نمی کنه، کما این که حتی ممکن اونایی که مخالفت کنن تعدادشون زیاد باشی، ولی همه این زیاده اونایی هستن که موانشون از شما دوره و اونایی که موانشون به شما نزدیکه همه شون این ور هستن، اجماع برای شما ثابت میشه.
به صورت غالب میتونیم مثلا تعداد مهم باشه، ولی به خاطر خصوصیت ممکنه یه نفرم خلاب.
ببین بسته به نفرش داره، تعداد موضوعیت نداره، یه جاهایی با اقلیت میشه ادعا اجماع کرد، یه جایی با اکثریت نمیشه ادعا اجماع کرد، و بنابراین یترک و شاز و لذی لیس به مشهور یعنی لیس به معروف، یه جاهای اجماع مصطلح را خراب میکنه، یه جا هم خراب نمیکنه. بستگی داره که اون شاز چه کسانی باشن و مبنای شما چی باشه. ببین اگر شما مبناتون یه مبنای شازی و کسانی هم که اون مبنای شاز شما رو قائل بودن همه مخالفت کردن، اجماع ثابت نمیشه برای شما دیگه، ثابت نمیشه، چون اطمینان پیدا نمی‌کنی به وجود دلیل معتبری که لا وصل الیک لفتی تو به. بله یه نکته هست، هرچی مبانی شما به مبانی مشهور بگو نزدیکتر باشه، اجماعات شما با اقوال مشهور هم چی میشه؟ نزدیکتر میشه. این هست، ولی که ملازمه کلیهی وجود نداره دیگه، بر میگه به این که مبانی که اتخاذ کرده ای در اصول و رجال و جای دیگه چی باشه، چقدر مبانی با مبانی مشهور نزدیک باشه، چقدر دور باشه. و لذا هیچ وقت در اجماع کسی دنبال کل یا اکثریت عددی نمیگرده برادر من، هر کسی میره اون افرادی رو دنبال میکنه که مبانی اونها رو به مبانی خودش در میان قدما نزدیک میدونه و مهارت اونها رو هم در اجرای مبانی بگید قبول داره. از همینطوره بله، اجماع در نزد متأخرین حدسیه.
اجماع کل
فلکل
میدونه
اون
با یه نفرم با
یکی
دو نفرم خراب میشه.
نداریم که اون لغت اجماع بود، تو عامه بود، نه در قدما هم نبوده. این در همون طور که رسائل میگه در نزد شیعه از اون معنا منتقل شد، حتی در نزد عامه به اون معنا به کار نرفت، این لغتش این بود، ولی از همون اول هم اجماعشون با مشایخ حل و عقد شکل گرفت نه با اتفاق و کل. بعد هم همین مثلا ولو معنای لغوی انتقال کل بود، ولی هم در عامه هم در خاص از این معنا منتقل شد، در عامه به مشایخ اهل حل و عقد یا حتی به اهل حل و عقد اون شهر، مثلا در خاصم دو تا نقل انجام شد، یکی از اتفاق کل به اتفاقی که بشود از اونها حد زد، بعد دوباره اتفاقی که حتی تو اکثرم لازم نیست ولو اقل باشه، دو تا نقل انجام شد. مثلا دو تا مثلا اون معنای لغوی اجماع نه تو عامه اراده شد نه توی خاصه. رجوع کنید به اون رسائل بحث اجماع منقول که خوندید.
اجماع منقول
حجت
نیست ولی عنوان مرجع به کار
میبرن. نه اجماع منقول نه تا مرجع به کار، مرجع به کار میبرن میبرید بعدا تو تعدی اتفاق میفته. یه وقتی شما تعدی کردید از مرجعات منصوصه، حالا اجماعات منقولی هم که برای شما لا رأی و فیه به نسبه را بگو بگو درست می کند مرجع می شود.
ولی
اون
که من اجماع منقول
رو مرجع اصلا نه، باید اجماع که مرجع نیست که مرجع نیست. اینایی که میان توی فقه میگن، اینایی که توی اصولی نفردن تو فقهشون رفته، اینا خودشون مشکل دارن جدا میگن. چطور اصلا؟ یعنی اصلا غیر این نباید عمل بکنه. اگر اجماع منقول را حجت بداند که اصلا مرجع نیست، خودش یه حجت مستقله، بعد وقتی میاد تو مرجع استفاده میکنه باید حجت نداره. و این قرار باشه هر اجماع منقول را هم به عنوان مرجع استفاده کنند، اینم در نمیاد، چون داره تعدی به اون جایی بشه که اون لا رأی و فیه به نسبه وجود داشته باشه. خود اصلا تو هر اجماع منقول این اتفاق نمیفته. به همین جد باید نگاه کنه به اون ناقل اجماع، بعد مبانی خودش هم که میدونه چیه، اون کسایی رو که مبانیشون به مبانی خودش نزدیک یک و مهارتشون رو هم در تطبیق قبول داره دو، طبیعتا اونها میتونن لا رأی و فیه به نسبه را ایجاد کنن. مثلا اگه غیر از این فقه کسی عمل کرد، باید مبنای اصولش با اینا فرق کنه. نمیشه خب کسی هم که مبنیش تو فقه باید اونجوری عمل میکنه. یه چی میگم؟ کما که تو مکاسب میبینید دیگه، تو مکاسب بارها شما این شیخ این کار رو میکنه، یعنی میاد یه روایت رو بایده بعد ترجیح میده به خاطر مثلا یه چیزی که حجت نمیدونه فیاد بزن، مثلا اجماع منقول یا شهرت، بعد یه جای دیگه هم اجماع منقول هست ولی تعدیر ولی نمیپذیره ترجیح رو. چرا؟ دقت کنید، ناقل اجماع ها خیلی مهمه که اونها به لحاظ مبنا و به لحاظ تطبیق چی بودن. بعد گاهی از اوقات ناقل اجماع مهمه، ولی میدونید اون تو این مسئله خاص فلان دلیل رو سرایت میده که تو اون رو قبول نداری، ما دوباره قصه عوض میشه. همیشون به فقه اینا سخت‌تر میشه طبیعتا برای شاگرد. چرا؟ چون یه جا میخواد اجماع معمول مرجع کنه، یه جا نمیخواد بکنه، بعد دوباره حتی یه راوی ممکنه یه جای اجماع معمولش مرجع بشه یا نشه، ولی این پیش بینی که این فردا میخواد چه کار بکنه خیلی سخت داره تا کسی که مثلا قائل به عدم تعدی از مرجعات منصوص است. این زودتر دست میاد که این الان فردا چه خواهد کرد، بگید سه تا مرجع قبول داره، تعدی هم که قبول نداره، اولی اعلام میکنه بعد اونو بعد اونو، اصلا زودتر میتونی پیش بینی کنی، دستت زودتر میاد. ولی خب به هر حال آدم تو کار علمی دنبال این نیست که یه چیزی به دست بیاره که راحت تر بشی، یعنی این نمیشه رویه باشه، تو دنبال تحصیل حجتی. حالا ممکنه راحت تر بشه، ممکنه نشه. مثلا فرض کنید آقای خویدا که تعدی رو نمیپذیرن، یا حتی امامینا بحثای طالبانیشو راحت تر میشه فهمید تا مثل شیخ انصاری یا یه بروجردی و اینهایی که تعدی رو میپذیرن. تعدی هم به هر مطلق تفاضلی که نیست، اون خصوصیت باید لحاظ بشه، اینو یه جا میبینن یه جا نمیبینن، این تحلیلش پیشبینی رفتارش سخت تر میشه. حالا خود اینجوری شما هم ممکنه بعدا به این برسید، دفع شما هم همین خواهد شد، شاید های شما به همین گرفتاری دوچار میشه. من درست و منها ها اینو بخونید، تحلیل کی؟ این نفع عوامگونه نزنید، نمیدونم دارید مکاسب فردا بگید، بگید نمیدونم این که تو اصول گفت اجماع معمول حجت نیست، چرا اینجا استدلال میکنه؟ بعد فوری هم بگید، بگید اینا تو فقه یادشون به تو اصول چیه؟ نه افای عوامه خواص نادم چرف بزنم شما من بله قبل از شیخ انصاری این میشد، چون شیخ انصاری انقدر که اجماع رو باز کرد قبلی باز نکرده بودن، مثلا علامه مجلسی ما سوال مطرح میکنه که یکی بیاد برای من توضیح بده که اینا چه کار کردن. تا حالا خود که شیخ توضیح ده شاهده شیخ هم گفتن دیگه، دیگه دوباره هم حرف نواد زد. حالا میجاید هم بزنید، ولی بعدا اونایی که اهل فن باشن میفهمن که شما اوت تشریف دارید. و منها تعلیل او، یعنی تعلیل امام علیه السلام اخذ به مشهور را به قول این فیندل مجمعه. منها به کی میخوره؟ اون فقرات، فقراتی که بر اساسش تعدی رو میخواد اثبات. توضیح من معنای این که روایت مشهوره شهرت اصطلاحی بگید نیست، معنای که مشهوره که این روایت معروف اندل کنه، این مشهور لغوی معنا کرد، معروف دقیق میکنید معروف معنا کرد، مطور روایت معنا کرد، چون شهرت هم از اول روایی معنا میکرد. کما یدل برای این مطلب فرض سائل عمر ابن حنظله و همطور زراره بر فرض صدور، که فرض میکنه کلیهما مشهوره، اگر بخواد شاید استعداد باشه که هر دو میتونه مشهور بشه، حتی همین رو برای شاید روایی هم دلیل میگه به شیخ. مراد از شاز یعنی ما لا یعرف و الا القلیل، یا بگو غیر معروف. مشهوره به این معنی به کدوم معنی؟ معروف. این که قطعیه من جمعی الجهات نیست تا بگردد مما لا ریب فی، پس لا ریب فی هم لا ریب به دقت العقلیه نباید باشه، و الا اگر لا ریب فی به دقت العقلیه بود، یعنی قطعی منظور بود، خب لم یکن فرض هر دو طرف مشهور، که دوتاش که نمیتونست اینطوری بشه، این بر صرف میشد اون بر میشد صفر، نمیشد که دیگه حجت لا حجت میشد، از فرض تعارض اصلا میرفت بیرون. و رجوع به صفات راوی قبل از ملاحظه شهرت هم معنا نداشت توی مقبوله، چون مشهور میشه قطعی، طبق مقبوله اگر یکی مرجع صفاتی داشت و غیر مشهور مقدمه. حالا میشه بگیم مرجع صفاتی قطعی و البطلان مقدمه؟ نمیشه که، درسته؟ فرض رجوع به صفات راوی قبل از ملاحظه شهرت معنا داشت، حکم به رجوع مع شهرت ما الى المرجعات الاخر معنا داشت، چون میشن قطعی، از باب تعارض میرفتن بیرون، دیگه مرجعات بعدی یعنی چی؟ مرجع اصلا معنا داشت. پس مراد روشنه؟ مراد از چقدر این فقیه بزرگی ببین الان خوندن و فهمیدن یه مطلبه، اونی که اولین بار این مطلب به ذهنش میرسه اون یه مطلبه. شما توانایی فقاهت هر کسی را تو اون چیزهایی باید دنبال کنی که او اولین بار داره میگه، استدلال جدید، نقد جدید، نظریه جدید،
افق جدید.
حالا افق که به فقط ربط نداره، اون به شخصیتش مربوط میشه که این نگاه جدید داشته باشه داشته باشه، ولی استدلال جدید، نقد جدید، حرف جدید. و الا اون حرفای قبلی هستن فهم اون رو نشون میده، چون حرفای قبلی رو فهمیده. در دوره امروز همونی که قبل هم میخواین خیلی حتی من به آقای گفتم از این هم گذشته، گفت چجوریه، گفت همین که در مورد هر موضوعی حرف نزنه خودش خیلی، حالا اون فهمیدن یه بحثی داشت، ولی اصل مهارت تو اون قسمته. و اینا رو اولین بار داره میگه، به این گستردگی تو کتابای قبلی نیست. خب پس لارعی دفی نمیتونه لارعی به دقت العقلیه باشه. پس معناش چی میشه؟ پس مراد از نفی رعی در حدیث نفی بالاضافت الاشاز، یعنی عرفن بگم نسبت به او این لارعی دفیه، نه اینکه یعنی به دقت العقلیه قطعی باشه. یعنی چی میگن؟ طبیعتا هر تفاضلی هم نمیشه، باید عرفن این دوتا رو در نسبت به هم لارعی دفی بدانه، این مقدار باشه روایت شاملش میشه، تعدی میگیرن. معناش این میشه اون ریبی که احتمال میرود در شاز، اون ریب احتمال نمیرود در بگیر
مشهور
یا معروف. پس حاصل این تعلیل ترجیح مشهور بر شاز میشه به این که در شاز احتمالی هست که عرفن عرفی مهمه، لا یوجد اون احتمال در مشهور، و مقتضای تعدی از مورد نص در علت لازم علیته مقتضاش اینه که ما واجب است ترجیح بدیم به هر چیزی که یوجب بشود احد الخبرین را اقل احتمالا لغاتی باقی بوده. این اقل احتمالا باید دوستان لارعی وفی معنا بیدن، نه اقل احتمالا مستقل، مثلا 60 و 51 درصد و 49 درصد هم اقل احتمالا میشه، ولی شیخ این تعدی رو زیر بار نمیره. منظورش این اقل احتمال است که عرفاً لارعی وفی بشه در مقایسه با آخر. این از کجا میگیم؟ از سیاق عبارت بالا دقیق میدونیم، ولی اگه شما همین جمله رو فقط جدا بکنید سیاق رو نبینید، بعد دیگه شیخ پس مطلق تفاضل پذیرفته، همین که یکی میشه 51 درصد یکی میشه 49 درصد، این اقل احتمال از اون میشه دیگه، پس اینم قبول کرده. داره که این نظر شیخ نیست و در فقه هم اینجوری مشی نمی کنه و هیچ کس هم اینجوری مشی نکنه، چون اگر باشه اون تأخیر بلا مورد میشه. اقل
احتمال این که چه جوری باشه دقیقا؟
یعنی اون یکی لارعی وفی بشه نسبت
اون بشه
لارعی وفی. خب شیخ میل کنه ماجرا نیست، برای تعدی 4 تا قبول کرده، از هر 4 تا هم میخواد تعدی رو به دست بیاره. مرجع بعدی بعد از درس میشه همین لارعی وفی عرفی بشه دیگه. مرجع بعدی که میگه تو چی بود بعد از شهرت میره سراغ چی؟ مخالفت عامه. توی مرفوع بعد از شهرت میره صفاتی، بعد میره مخالفت عامه. توی مرفوع زراره تو مقبول بعد از شهرت میره موافقت کتاب، بعد میره سراغ مخالفت عامه. تو مخالفت عامه یه تعلیل میاره، تعلیل چیه؟ رشنفی خلافه. پس طبیعتا باید تعدی کنیم به هر جایی که رشنفی خلاف باشیم. خب رشنفی خلاف یعنی چی؟ یعنی یقین داشته باشیم رشد در مخالفته. خب اگه این باشه که این تو خود مخاطب عامه هم نیست، ما یقین نداریم هرچی عامه گفتن غلطه که اون طرف مقابل درست باشه، چه بسا اون شیعه داره اشتباه میدونه. یقین که نداریم که حالا هر جا شیعه چیزی گفت عامه چیزی گفت شیعه من درست میگه. پس این رشنفی خلافه میبینه یه قضیه دائمیه باشه، این باید یه قضیه غالبیه بشه. یعنی وقتی که شما دوتا خبر بدی هر دو شهادت حجیت رو دارن، به لحاظ مرجع شهرت و موافقت کتاب و صفاتی بینشون تفاوتی وجود بگید نداره، اما یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است، این به نظر میاد که اون موافق عامه چی باشه؟ تقیه‌ای باشه. یقین هم نداری که تقیه ایستا، ولی احتمال تقیه بودنش قوی تره. خب هر جای دیگه هم که این قصه بود ما تعدیلی کنیم. یعنی چه؟ یعنی الان ببین مخالفت آمیز و مرجعات جهاتی سروری و دلالی نیست، ما به جهت مال تقیه است. اما اگر در جای بحث آمه نیست ولی ما اینجا بحث مثلا امتحان هست، احتمال عقلای قوی می روید که این روایت رو امتحانی و اختباری گفته، اما تو اون روایتی که احتمال امتحانی و اختباری بودن خیلی ضعیفه، در اینکه یقینی و بطلان ها، ولی احتمال ضعیف، احتمال قضیه حقیقیه بیشتره. کدوم رو میگیریم؟ اونه که قضیه حقیقیه بود. احتمال قوی میدیم این توصیهش قضیه خارجیه بوده، برای این بابا بوده، برای خصوص خودش بوده، ولی اون یکی قضیه حقیقیه بوده. کجا تعدی میکنیم؟
قضیه
حقیقیه رو و ها کزا و ها کزا. این هم بعدی. البته اگه دقت کنید این چیز اضافه ای نمیده به شما، این هم دوباره همون اقرب به نسبه الواقع که تو مرجع اول گفت، یا همون لا ریب فیه به نسبه که تو مرجع دوم گفت، این هم همون رو داره میگه، منتها دقیقا دلیل سومی بر این مطلب میشه. دقیق میکنید دلیل سومی میشه که وقتی که یکی در همه چی مساوی موافق و خوامه، این احتمال رشد فی خلافه نسبت به اون لا ریب فیه میشه. جاهای دیگه هم اگه اتفاق افتاد بیاریم، ولی اینم چیزی بیشتر از اون اقربی اطلاع واقعی تو مرجع صفاتی بود دست ما نمیده بود، هم دعیل دیگری برای مدعا میشه. روشنه؟ بیان بخونیم. و منها تعلیل ائمه علیه السلام برای تقدیم خبر مخالف عامه به این که ان الحق و رشد فی خلافه، که همین توی مقبوله بود، هم تو مقبوله بود هم تو مرفوع، و ان ما وافقه هم فی تغییر، اینو تو روایاتی که خوندیم نداشتیم به این صراحت، و ان این اخبار همشون قضایا غالبیان نه دائمی، نیست که هرچی عامه بگن که تغییری باشه که، پس این چیز دائمی یا یقینی بگید
نیست.
اینو که بپذیری و یدل به حکم تعلیم بر وجوب ترجیح، متا نه به همه چی، به هر جایی که با او اماره حق و رشد بشه، اماره دین زنی، اونی که زن و غلایی میاره، یقین نمیاره، زن و غلایی میاره، ولی باز هر چیزی هم نمیشه، اماره حق و رشد بشه. و ترک میکنیم ما فیه مزنت و خلاف الحق و ثواب را، بلکه انصاف اینه که این تعلیم چیز جدیدی ما نمیده، همونند سابقش میشه که واجبه که ما ترجیح بدیم اون چیزی را که ابعد از باطله به نوع نسبته، نسبت به اون چیزی که ابعدیت نداره اقربیت داره. این همون که تو قبلی هم گفت دیگه، تو مرجع صفاتی هم گفت، یعنی ما سه تا دلیل آوردیم برای یه مدعا، ما سه چیز جدا آوردیم، مثلا میگوییم چهارمیش هم همینه. بله، واجب ترجیح بدیم اون خبری رو که ابعد از باطله لا ریب فیه به نوع نسبته، نسبت به دیگه، نه ابعدیت و نه قطعیت، اون نه. و این لم یکن بر او اماره مطابقت با واقع، یقین مطابقت نداریم، کما یدل بر همین مطلب اون روایت اصلا به جمع هم که ما جاکم اندام و روایت امام رضا من حدیثین مختلف هم فقسم ما علا کتاب الله و احادیثنا، امام رضا اصلا جمع هم فا این اشبه هما فا و هم قل و این لم یشبه ها فلا باطل. حالا حسن جمع وقتی بینه این شبیه اون هست، آیا یقینن این درسته؟ یقین که نداریم، شاید اون تخصیص خورده، شاید تغییر خورده، شاید نصر شده باشه، اما یک زن اغلای قوی میان که این رو در مقایسه با اون لارای و فیل میتونه روشنه؟ و اینه لا توجیه لحاتین القضیتین الا ما ذکرها، ما ذکرها چی بود؟ من ارادت الابعدیت عن الباطل و اقربیت الان و منها آخرین و چهارمی دلیل هم بگیم تمام شد. تو اونجا که تلیس تسلیس رو میارد به عنوان شاهد، بعد با امور سلاسن حلال اون بگیر حرام اون بگیر شبهات اون بگذاره، فرد من ترک شبهات نجامل المحرمات، یعنی یک مایوری بک بود یک مالایوری بک بود، اون مایوری بک رو کنار بذار، مالایوری بک رو بگیر. دوباره این یوری و لایوری به دقت عقلیه نیست، چون این طور نیست که ما یقین به بطلان اون برداشته باشیم، که اگر داشته باشیم اصلا از باب تعارض خارجه، بلکه به نسبه است، یعنی اگر یکی نسبت به دیگری لا ریب فیه میشه، ده اون ما یوری بک را و کی را بگیر؟ ما لا یوری بک را، همون لا ریب فیه به نسبه است. پس این هم همون چیزی را ثابت میکنه که سه مرجع قبلی بود، پس مرحوم شیخ به چهار دلیل قائل به تعدی از مرجحات منصوصه شد و تعدی رو در جای قائل شد، یعنی تا جای قائل شد که احدهما به نسبت الالآخر لا ریب فیه بشه قول فرد. اینه دلیل چهارم بخونیم بعد مثال بزنیم. و منها ده ما یوریبک الا مالا یوریبک، که ده تو هم حیث تسلیس هم همین محصول دید که دلیل برای این که ازا دارال امر بین دو خبر که یکیشون ریبیست که لیس فل آخر زال کرد، نه اینکه اون یقینیه ها نسبت به این یجب الاخذ به کی؟ کدوم؟
اونی که
ریب نداره نسبت، ریب به نسبت نداره. و لیس المراد نفی مطلق رای، ولی اگر بود که میشد قطعی و مشخصا بین مشهور و غیر مشهور، که غیر مشهور قطعی که نمیشه مشهور قطعی و سر باشه، غیر مشهور قطعی رو بود. خب نتیجه هر به شما چی میشه؟ پس من شیخ انصاری اگر دو روایت ببینم، یکی نقل به هر کی بسید من فکر کنه، یکی نقل به لفظ باشه دیگری نقل به معنا، اونی رو که نقل به لفظه مقدم میکنم. چرا؟ چون دست این نقل به لفظ در قیاس نقل به معنا از جهت عبارات احتمال خطاش لارعی و فیه میشه. یه نمی مثال دیگه، یه دوره یاد افتاد آیه بهجت میگه که چون آشمندوسین هم این تعدیل رو قائله، ببین تعدیل که شیخی آشمندوسین هم قائله، بعد میگه که درس آشمندوسین به اصطلاح دو تا روایت تعارض کرده، بعد یکی رو بر دیگری اومد مقدم کرد گفت نقل به لفظ و نقل به معنا رو همین مثلا، بعد میگه که خب تمام شد، ما هرچی بالا پایین کردیم که از کجا فهمیدیم این نقل به لفظ اون نقل به
معنا
به چیزی نرسیدیم، مثلا ده به راوی بر نقل به لفظ بوده اونجا، ده بهش بر نقل به معنا بوده نشد، نقل به معنا بودن اون برامون معلوم بوده اونو میتونستیم سوال کنیم، این نمیتونستیم. رفتیم بعد لفظش پرسیدیم که شما که نقل به لفظ میگیری از کجا، چند تا وجه گفت ما قانع نشدیم و احتمالا نمیدادیم که خودش با این وجود قانع شده باشه. آقا تای مطلب چیه؟ تای مطلب که آخر حرف اینه، من این آشانسه گفتوده، من به اصطلاح در تاریکی قرآن و بعضی از روایات رو میخونم و باورم اینه که اونهایی رو که من میتونم بخونم الفاظ قرآن نفس خود معصوم دیگه، الفاظ خود معصوم بودن، این روایات هم در تاریکی خوندم، اون یکی روز تاریکی نتونستم بخونم، خواهی نمیگه بوده داشت. اگر خلاصه شهود کرد و با شهود نقل به لفظ به دست آورد، از این ور کبرویان هم تعدی رو بگید قبول کرد، خب بعد دیگه اجرا میکنه دیگه، مشخص اجرا میکنه و اون رو مقدم میکنه. یا مثلا یکی خدمت شما شد صحیح اعلایی است وسائط کمتره، دیگری صحیح غیر اعلایی است وسائط بیشتره. ما توی این مرجعات منصوصه تعداد وسائل نداشتیم که، اما شیخ انصاری میگه چون صحیح اعلایی نسبت به غیر اعلایی میشه لا ریب فیه، پس این رو من چیکار میکنم؟ مقدم میکنم. توی کتاب تقریرات فقهی های شبهی رو تو محاسن اگر ببینید، یا های بروجردی رو از خودم اگر ببینید، چون های تدربه این گستردگی قائلا توشون از این مثال ها خیلی پیدا میکنید که اینها رو اجرا میکنن. اینو بخونم بعد یه حاشیه هم به تو بگم روش بخونیم. و هین ازن فعضا فرز عدد متعارزن منقولا باللفظ و الاخر منقولا بالمعنا وجب الاخذ بالاول، چون احتمال خطا در نقل به معنا منفیون فیه میشه. همینطور اگر احدهما اعلا سندن بود لقلت الوسائط الا غیر ذلک، از مرجعاتی که نفی میکنه احتمال را که منفیست اون احتمال در طرف مرجوعی نسبت به اون لاره افیش بود. ما معتقدیم روی فکر کنیم که همین مقدار تعدی هم باز مشکل داره، درسته مطلقات تخییر بلا فرد نمیشن ولی فرد نادر میشن و باز با این هم نمیشه مشکل رو پذیرفت. اینش که باشه جواد تبریزی که میگه تعدی هم اگر باشه به این مقدار هم نمیشه، چون باز به این مقدار تعدی درسته مطلقات تأخیر بلا فرد نمیشن، فرد پیدا میکنن ولی فردشون فرد نادر میشه. اگر این بشه این تعدی شیخ قابل قبول نخواهد بود. دوری نشکار فکر همین رأی به نسبت تعدیشه خیلی دیگه. هر چهار تا دلیل آورد رأی به نسبت ضابطه تعدیشه. شیخ به مطلق تفاضل، آن شیخ میگه که من اینا اشکال گفتم شما نپذیرفتید. خودی که شما گفتی من نپذیرفتم تو مطلق تفاضل بود، گفتم رأی شیخ قاضی. اما اینکه تفاضل به نر لا رأی به نسبت این میشه یا نمیشه، این یه گلوگاه بحثه. آیه شبینا معتقدم نه، حمل مطلق بر فرد نادری که عرفاً قوی باشه پدید نمیاد. عاشق جوادی رو میگن پدید میاد. روی این مسئله فکر کنید، حتی اتخاذ مبناش مال خارجه، رو خود گلوگاهش فکر کرده باشید تا مقام رابع. فکراتون رو بکنید، بحثاتون رو بکنید، انشالله فردا اول جلسه جواب میدن، بعد میریم سراغ بحث مرجعات داخلی و مرجعات خارجی. الحمدلله رب العالمین.
الجمع
ما باشه یه جوری باشه که بالاخره
همش همشو تو اون جامعه همش تاثیر
نذاره. چیزی نشه مثلا این کارا اداری این من میرید بدونید اون و اون و بدونید.
نه همش ان شاءالله جمع بریم.
از سروش به ایتا، از ایتا به سروش، از سروش به تلگرام، از تلگرام به ایتا، چی طرف دستش نره.
تلگرام که منهدم شده اینجوری پخش شده.
نه یعنی دستش بیاد طرف
نکنه. آره همش میدونم.